بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. در ارتباط با نماز، همونطور که به حمد الله هممون توجه داریم، میدانیم که از اهمیت بسیاری برخوردار هست و به فضل خدا جمعی که هستیم اعتنا داریم به نماز، توجه داریم به اهمیت نماز. ولی عرض می شد که باز هم روایاتی که در این زمینه رسیده است توجه به اون مطالب زمینه است که در هر حدی از خوبی به فضل الهی نمازمون باشه، باز هم می شود که بهتر انجام بدیم. جا داره در حدی که باید گفت نهایت نداره، چون عظمت حضرت حق نهایت ندارد، خضوع و خشوع در پیشگاه الهی هم نهایت نداره. لذا هرچه بهتر، باز می شود که بهتر. در این مورد صحبت شد. بسم الله الرحمن الرحیم. و من در ضمن صحبت این مسئله گفتیم که رحمان اشاره به رحمانیت پروردگار است، رحمت عامه برای خوبا و بدا، و رحیم رحمت خاصه برای خوبا. بعد عرض کردم این به نحوه اکثر این چنینه در استعمالات، و الا رحمان رحیم در ارتباط با دنیا و آخرت هم هر دو استعمال شده، که اون حدیث مربوط به اداء دین رو دیروز خوندم که بسیار حدیث مهمی بود در مسئله اداء دین. اونجا رحمان الدنیا و رحیمه هما، دنیا و الاخره و رحیمه هما بود. من اینجور گفتم که اکثر به نظر می رسد همانیست که رحمان نسبت به رحمت عامه و رحیم رحمت خاصه، ولی گاهی هم در جای یک دیگر استعمال می شود. بعد یه مقداری بعضی از دوستان بررسی کردن و بعد از جلسه صحبت شد که مرحوم علامه مجلسی و بعض دیگه از بزرگواران نه، همون رحمان رو رحمت عامه و رحیم رو رحمت خاصه، و اون مواردی که به نظر می رسید که منافات داشته باشه و بگیم استعمال دیگری شده، اونم قابل جمع بود. خواستم این تذکرم داده باشم که ظاهرن همون حرف مشهور حرف به مورد و درست است که مشکلی نداره. در هر حال از بسم الله الرحمن الرحیم گذشتیم، به مقداری که مناسب بود مسائل گفته شد. الا باز هم در ارتباط با بسم الله روایات فراوان است که با توجه به اون چی که خوندیم که باید میکنه تا برسیم انشاءالله به مسائل دیگر. حالا صحبت امروزمون الحمدلله رب العالمین، ستایش برای خداست، همه ستایش ها، هر ستایش که انجام بگیرد همش منشأش خداوند متعال است و لذاست که همه ستایش ها از آن اوست، اوست که باید تعریف بشود، اوست که باید شکر بشود. شکر هم ستایش از آن خداوند متعال است، چین که همه کمالات، همه خوبی ها، همه نعمت ها در ارتباط با حضرت حق است که در جهان مطرح است. لذاست که الحمدلله ستایش برای خداست. بعد هم یکی از صفات ذکر شده که حضرت حق پرورش دهنده جهانیان است، که یک روز جامعیت سوره حمد رو که عرض کردیم گفتیم این رب العالمین از بیاناتی است که اثبات وجود خدا و یکتایی خدا از این بیان شریف رب العالمین استفاده میشه که تکرار نکنیم صحبت شده. حالا در ارتباط با این حمد، ستایش خدا، هر چه فکر کنیم در اهمیت گفتن جدی الحمدلله در مقابل نعمتها غیر نعمتها، این ذکر شریف را هر چه فکر کنیم در اهمیتش، مطلب مهمتر از آن، فوق آن. خیلی خیلی روایات در این زمینه فراوان و بیانات معصومین علیهم السلام مطلب را سخت تأکید کردن. حالا من یک جمله از دعای حضرت سجاد علیه السلام در این زمینه براتون عرض میکنم که در مجموعه بسیار نفیس بی نظیر صحیفه حضرت سجاد علیه السلام، دعای اول در ارتباط با حمد خداست. بعضی از جملاتش به عرضتون میرسد. در اهمیت حمد و مضمون این جمله که آرام خونیم اینه که اگر انسان حمد و ستایش خدا حالیش نشه، معرفت پیدا نکنه که باید خدا رو ستایش کرد، حمد کرد، این انسان در مجموعه حیوانات قرار گرفته و از انسانیت به دوره. والحمد لله الذي لو حبس عن عباده معرفة حمده على ما ابلاهم. ستایش خدایی راست که اگر از بندگانش معرفت حمد را بگیرد، نفهمند که باید خدا را حمد کنند، متوجه این حقیقت نشوند، اگر گرفته شود از آنها معرفت حمد خداوند متعال در ارتباط با نعمتها، من منه المتتابعه و اسبغ علیهم من نعمه المتظاهره، اگر نفهمند که باید حمد کنند و تصرف کنند در نعمتهای خداوند، لتصرفوا في مننه فلم يحمدوه وتوسعوا في رزقه فلم يشكروه ولو كانوا كذلك اگر به حمد معرفت پیدا نکنند و هم نکنند لخرجوا من حدود الانسانیه الى حد البهیمیه از جمع انسان ها خارج میشن، از حدود انسانیت خارج میشن و در جمع بهائم قرار میگیرن. کسی که نفهمد که باید خدا رو حمد کنه، با این که خداوند نعمت هستی به انسان داده است که خود بحث مفصلی دارد که چه نعمت مهم است، و بعد نعم دیگری به صورتهای گوناگون، نعم مادی، نعم معنوی مرحمت کرده است به انسان. اگر کسی اینو نفهمه و به نتیجه حمد خدا نکند، این از دایره انسانیت خارج شده است و در مجموعه بهیمیت و حیوانیت وارد شده. این در اولین دعای حضرت در صحیفه این عبارت رو تکرار میکنم که اگر معرفت هم ازش سلب بشه، لخرجو من حدود الانسانیه الى حد البهیمیه فکانو کما وصف بی محکم کتابه این هم الا کل انعام بل هم ازل و سبیلا. جزء حیوانات میشه، بلکه از حیوانات هم بدتر خواهد شد، چون گاهی باز حیوانات یه همچه زمینهی درشون ممکنه که محسوس بشه. در هر حال اینقدر مسئله هم مهمه. اون وقت حیف آمد که جمله دیگری از این دعا رو نخونم که این در ارتباط با خودشون هست، ولو که بعضی هم عمومیش کردن. تو همین دعای اول هست: والحمد لله الذي اختار لنا محاسن الخلق و اجرا علینا طیبات الرزق و جعل لنا الفضیله بالملکت على جمیع الخلق فکل خلیقته منقادت لنا بقدرته و سائرت الى طاعتنا بعزته. ستایش خدایی را که اختار لنا محاسن الخلق، خدا را شکر که خوبی های خلقت را به ما مرحمت کرده، یعنی ما را در خلقت یک خلقت نمونه خلق کرده. و اجرا علینا طیبات رزق و رزق پاکیزهی در اختیار ما گذاشته. این جمله رو دو جور معنا کردن، یکیش این که یعنی مربوط به همه است، یعنی انسان ها به طور کلی. در ارتباط با انسان ها خدا چه کرده؟ خدا محاسن خلق به انسان ها داده و خداوند متعال طیبات رزق در اختیارشون گذاشته. از این جمله به بعدش هم بعضی خواستن بگوین مربوط به همه است، ولی عبارت یه مقدار آبیست به اصطلاح، و این قسمت بعدی در ارتباط با لطفیست که خدا به این بزرگواران کرده، نه به عموم. دقت بکنید: و جعل لنا الفضیله، برای ما این فضیلت رو قرار داده. چه فضیلتی؟ بالملکت علی جمیع الخلق، به این که ما مالک تمام خلائقیم. بالملکه علی جمیع الخلق، اونه که برای عموم گفتن، گفتن مثلا خداوند فرموده و سخر لکم الشمس و القمر، خداوند متعال مسخر کرده برای شما ماه خورشید، یعنی ماه خورشید که میچرخد به نفع شما میچرخد، سیاره ها که در جریانن به نفع شما هستن، تعمیم دادن، گفتن مربوط به عموم خلقه که خداوند متعال برای عموم خلق، خلق را ملکه نسبت به کل مخلوقات مرحمت کرده، به این معنا کمه مخلوقات را به نفع انسان در حرکت قرار داده، در جریان قرار داده. و جعل لنا الفضیله بالملکت علی جمیع الخلق فکل خلیقته منقادت لنا بقدرته، پس تمامی خلائق مطیع ما هستند به قدرت خدا و میچرخند به عزت خدا به نفع ما. اینجور کلیش معنا کردن، نسبت به عموم گرفتن، به این معنی که عرض کردم که در قرآن هم مثلا و سخر لکم الشمس و القمر تعافید، ولی عبارت یه مقدار عبا از این داره، از این وجه انران لن الفضیله مربوط به خودشون بسیاری از افراد و بعضی از شارحین هم این معنی دومی که عرض میکنم گفتن که خیر، از این قسمت مربوط به خودشون گفتن که امتیازی که خدا به معصومین داده است، بسیار بسیار عجیبه این عبارت، ما را مالک همه خلائق و هستی قرار داده، یعنی ما ایم که خداوند این عنایت رو ما کرده که ما مالک هستی هستیم به اذنو، مالک هستی هستیم و همه هستی به عزت او در ارتباط با ما در جریان هستم. و جعلنا الفضیله بالملکت علی جمیع الخلق فکل خلیقته منقادت لنا بقدرته و سائرت الی طاعتنا بعزته، در اختیار ما هستند، در طاعت ما هستند. تعبیر فرق میکنه، غیر از اینه که همه چیز خداوند متعال در جریان منفعت انسان ها خلق کرده، اونجا خودش محفوظه، این تعبیر اینه که ما را مالک همه چیز و همه چیز را منقاد ما، یعنی مطیع ما، همونی که در احادیث فراوان دیگری آمده، از جمله این حدیث که ان الله اقدرنا علی کل شیء، خداوند متعال ان الله اقدرنا علی ما نرید، بر هر اون چه اراده کنیم خداوند متعال ما را توانا قرار داده، این هر چه اراده کنیم مانعی برای ما نیست، که در روایات متعددی است، از جمله همین حدیثی که مکرر ذکر شده که ان الله اقدرنا علی ما نرید. حالا از این بحث دیگه میگذاریم که البته یک مصداق از مصادیق مهم این شخصیت هایی که دارای چنین موقعیت هستند، آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام است که این روزها این شبها در ارتباط با حضرتش هست، که اینها به اذن پروردگار هرچه بخواهن انجام میدن، به اذن خداوند متعال قدرت تصرف در همه کائنات دارن. این حدیثی که خوندم خیلی وقتی که مقدمات حدیث یادم نمیاد، به تازگی گفته باشم، بعد نیست عرض کنم که آقا حضرت امیر علیه السلام هم مصداق مهم این عبارت هستن که گفتم آری و کل شیئن احسینا و پی امام مبین هستن. حدیث و قدم آزش اینه که جابر وقتی آمد خدمت حضرت باقر علیه السلام به حضرت عرض کرد آقا برای همه امروز من موندم یه چیزی معلومات کنید، ندونیم چی. جابر اهل سوال نبوده ولی از امامش آدم سوال کنه مشکل نداره دیگه، از امامش سوال میکنه، چیز میخواد درخواست میکنه. اینه که به حضرت گفت آقا همین امروز موندم و برای همین امروز خبری نیست، یه چیزی معلومات کنید. حضرت فرمودن فعلا چیزی نیست بهت بده. جابر خدمت حضرت بود و کمیت شاعر آمد، کمیت شاعر آمد و به حضرت گفت که آقا یک قصیده گفتم در مدحتون، اجازه میدید بخونم؟ فرمودن بخون. قصیده شو خون. حضرت به غلامشون فرمودن برو تو اون اتاق کیسه پول بیار بدش. رفت تو اتاق کیسه پول آورد گذاشت شد و بینید کمیت شاعر. کمیت گفت آقا یه قصیده دومی هم گفتم اجازه هست؟ فهمیدن بخون. قصیده دوم خون. باز حضرت به غلامشون فهمیدن پول. رفت به اتاق و یک کیسه پول باز آورد گذاشت شده به کمیت شاعر. کمیت گفت آقا قصیده سومی هم گفتم در مدحتون اجازه هست؟ فهمیدن بخون. بخون خون. هر بودن به غلام پول. باز رفت تو اتاق یک کیسه سوم پولم آورد. جابر میگه همه امروز موندیم. حضرت میفرمان خبری نیست. گله دوستانه شدت پیدا کرد که عجب، ما میگیم همه امروز خبری نیست، حضرت چیزی نداریم، حضرت میفرمان خبری نیست. اما این شعر خون کیسه پول، شعر خون کسی خون، شعر خون کسی خون. خب به مادهینی هم که اهل اخلاص بودند و خاندان رسالت را توصیف میکردن خیلی اهمیت میدادن اهل رسالت و گله دوستانش همیطور. اما کمیت هم اخلاصش را از دست نداد، چون گویی بعد اخلاص از دست میره. گفت آه خیلی متشکر، من این شعرها رو برای سله نگفتم، برای که به این پول بدید این شعرها نگفتم، اینه که بفرمایید که پولا رو برداره غلام. فرمودم باش جزاک الله خیر. پولا رو غلام برداشت برد تو اتاق اول گذاشت. کمیت شاعر رفت، کمیت که رفت جابر یا خودش مونده و حضرت گفت آقا چی شد؟ ما همه امروز مونده میگم خبری چیزی نداریم، شما میگید خبری نیست، این هایی شعر خونده و پول شعر خونده و پول شعر خونده. هر بودن که بازم همینطوره برو تو اتاق نگاه کن. رفتم تو اتاق نگاه کردم چیزی نبود، دست منو گرفتن خودشون رو بردن من تو اتاق، پاشون زدن کف اتاق فعزن که اونو قلبعیر مثل گردن شطور تلا ریخ بیرون شمش تلا. حضرت فرمود این رو دیدی؟ به هر کسی هم نگو ان الله اقدرنا على ما نورید، خدا به ما قدرت داده بر هر چه اراده کنیم توانا هستیم، اما بدان بازم برای تو خبری نیست، یک امتحانی داری که باید اون امتحانت بدی، بازم برات خبری نیست. نوانی از اینجوریست که یعنی این بزرگواران موقعیتشون در خلقت اینه. حالا اینجا هم این عبارت سیف سجادیه به نظر من همین وجه دومی که بعضی گفتن به نظر من که تأیید میشه، ولو قاطع عرض نمی کنم. والحمدلله الذی اختار لنا محاسن الخلق و اجرا علینا طیبات الرزق و جعل لنا الفضیله بالملكه على جميع الخلق فکل خلیقته منقاده لنا بقدرته و سائره الی طاعتنا بعزته. پس اینجور شد که مسئله هم مسئله بسیار بسیار مهم و جا داره که انسان از الحمدلله غفلت نکنه و جدی جدی مسئله حمد را در زندگی انسان رعایت کنه، که حالا یکی دو تا حدیث در این مورد براتون عرض میکنم نسبت به اهمیت حمد در روایات. یکی از روایات لطیف مربوط به حمد اینه که خدمت حضرت صادق علیه السلام یکی آمده بود، حضرت بهش فرمودن که دوست داری که ذکری به تو یاد بدم که با توجه به اون ذکر هر کی نماز میخونه تو رو دعا کن، هر نماز خونی دعاگوی تو باشه. و بسیار چیه فرمودن؟ الحمدلله. چون وقتی کسی الحمدلله میگه هر نماز خونی میگه سمع الله لمن حمده، معنی سمع الله لمن حمده اینه، یعنی خدایا هر کس حمد تو میکند تو حرفشو بشنو، جوابشو بده. سمع الله لمن حمده، همم در نمازون میخونن سمع الله لمن، یعنی هر کس الحمدلله زیاد میگه اینه که مورد دعای هر نمازخونی قرار میگیره. در ارتباط با اهمیت حمد باز در حدیث داره که وقتی که انسان خدا رو حمد میکنه خداوند متعال اون چه که انسان برای او حمد کرده خدا را حمد میکنه برای سلامتی، حمد میکند برای اینکه به قدر کفاف داره، هم میکند به نعمتهای مختلفی که داره. این حمدی که میکند، الحمدی که میگوید، پاداشی که خدا بهش میدهد خیلی مهمتر است از اون نعمتی که از اون نعمت استفاده میکنه. یعنی پاداش پاداش ابدی و همیشگیست. و برای انسانی که حمد می کند خداوند متعال درجات عالیه‌ای در بهش قرار داده. از اون ذکرهایی که فراوان فراوان تأکید شده که انسان غفلت نداشته باشد همین که از الحمدلله فراموش نکنه، خدا را شاکر باشد. اون هم اگر معرفت مقداری بالاتر بشود فسراء و ذراء که در اون جمله کوتاه آقا امام حسین علیه السلام هستش که حضرت عرض میکنند به پروردگار خدایا الهی اصنی علیک فسراء و ذراء اصنی علیک احسن السنا فی السراء و الضراء، در گرفتاری و در راحتی بهترین سنا در پیشگاه تو عرض میکنم. الهی اصنی علیک احسن السنا فی السراء و الضراء. و یک حدیث شیرینی هم نقل شده که وقتی یکی از کسانی که در زمان یکی از انبیاء گذشته بود این زیاد میگفت الحمدلله رب العالمین والعاقبت للمتقین، در حدیث دارد که شیطان به قیز افتاد، عصبانی شد، کین این ذکر رو زیاد میگه. الحمدلله رب العالمین والعاقبت للمتقین. شیطان عصبانیش. یک کسی رو گماشت بر این گم، یکم سر به سری بذار. این ذکر زیاد میگه. این شیطان گماشته متمثل شد و خودشو به این نشون داد و گفتش که بی خود چرا این ذکر میگه؟ والعاقبت للمتقین چیه؟ والعاقبت للاغنیا. عاقبت مال پولداراست، نه مال متقین. والعاقبت للاغنیا. این آقایی که این ذکر رو میگفت والعاقبت للمتقین، گفت نه والعاقبت للمتقین. با هم اختلافشون شد، با هم قرار گذاشتن، گفتن با هم راه میفتیم، به اولین کسی که برخورد کنیم اون حاکم باشه، که والعاقبت للمتقین یا والعاقبت للاغنیا. و به حرف هر کدوم که او حکم کرد اون یکی دیگری دستش قطع بشه. در این حد این جنابی که این ذکر میگفت گفت باش، قرار برای میشد. این را افتادن، این هست دیگه نوشته شده، حالا چقدر ساعت و سوق بشه ولی نوشته شده. را افتادن به یک کسی برخورد کردن، برخورد کردن، گفتن ما قرارمون برای اینه با هم اختلافی داریم، به اول کسی که برخورد کنیم هر کی او حکم کرد همون کار بشه، و بعدم اونی که نادرست گفته باشه به نظر این فرد دستش قطع بشه. گفت خب حالا بگید. گفت همین ما اختلافون شده که والعاقبت للمتقین یا والعاقبت للاغنیا. او گفت نه، این والعاقبت للاغنیا نه للمتقین، عاقبت مال پولداراست. هیچ گفتی دست قد نشه؟ گفت باشه حاضرم دست قد شد. باز گفت الحمدلله رب العالمین والعاقبت للمتقین. باز این شیطان موکل برش گفت بازم گفتی للمتقین؟ گفت بله بازم میگم. گفت دو مرتبه بیا قرار بذاریم، باز به دومی که برخورد بکنیم هرچی بشه. گفت باش، قرار گذاشتم. باز با همون قرار که دست دوم، دومی هم گفت نه والعاقبت للاغنیا، اغنیا پولدارا عاقبت مال اوناست. دست دوم قطع شد، دفعه دوم دست قطع شد. باز او گفت والعاقبت للمتقین، والعاقبت للمتقین. اصرار داشت این شیطان موکلش. گفت حالا سوم، گفت باشه. گفت گردنمونه در جریان بذاریم. گفت باشه قبول. به سومی یک کسی برخورد کردن، وجود براشون ممثل شد، گفتن جریان این و داستان رو گفتن. این سومی گفت والعاقبت للمتقین. وقتی گفت والعاقبت للمتقین، جریانم گفته بود دست باشه، این قدرت الهی بوده و غیر عادی بوده و معجزه بوده. یه اشاره کرد به دستایی که از بین رفته بود، دستا درست شد. بعد گردن اون شیطون هم زد، گفت بنابراین باز والعاقبت للمتقین، والعاقبت للمتقین. الهی حال این که الحمدلله رب العالمین بسیار بسیار ذکر فوق العاده است که در بعضی از احادیث هم اونقدر ائمه خوششون میاد از این ذکر که گاهی هرچه به دستشون میرسید به کسی که این ذکر رو میگفت بهش مرمت میکردن. این حدیث رو دیگه من یه وقتا خیلی خوندم، همین رو بخونم. خیلی حدیث شیرینیه، خیلیتون شنیدید، خیلیتون هم نشنیدید. حالا برای همه هم تذکریه، بد نیست. در منا آقا از صادق علیه السلام تو خیمه بودن و جمع عده ای از اصحاب بودن، یه مقدارم انگور وسط خیمه بود. یک سائلی رد شده، گدایی رد شد. این که رد شد و چشمش افتاد حضرت و جمعی آمد داخل خیمه و گفت آقا یه چیز مرمت کن. حضرت یه مقدار انگور برداشتن بگیر. این یه نگاه کرد به انگور و یه نگاه کرد به حضرت و گفت امکان درهم، اگه بشه که پولشو بده. گاهی میشه که چیزی به کسی داده میگه پولشو بده. حضرت فرمودن یسع الله لک، خدا بهت مرمت بشنادم. این رفت بیرون گفت حالا صدام بذارم، معمولا سوالی سوال کنم و بهش چیز ندن رد بشه، باز صداشون بیاد یک چیز بشه. گفت صدام بذارم، صداش ندادم، خودش برگشت گفت حالا همه انگور بدین. حضرت فرمودن یسالله لک، خدا بهت بده. این نفهمی کرده بود و شکر نعمت نکرده بود، گفتم خدا بهت بده، چیزی بهش ندادم. سائل دومی رد شد، اون که آمد تو خیمه و حضرت عرض کرد یه چیز مرمت کنید، حضرت یه مقدار انگور گرفتن، بگیر، گرفت، گفت الحمدلله رب العالمین. حضرت فرمودن دامن تو بگیر، انگورو رو همه ریختن دو دامنش، گرفت و گفت الحمدلله رب العالمین. خیلی خوشحال شد. حضرت به غلامشون فرمودن چقدر پول همراهته؟ گفت فلان مبلغ. فرمودن همشو بهش بده. گفت آقا همشو بدم؟ گفتن همشو بده. همه پولا رو حضرت فرمودن بده، اینم داد به این سائل. پولا رو گرفت، گفت الحمدلله رب العالمین. در حدیث داره که حضرت لباسی که تنشون بود، دو تا لباس بود، یک لباس رو بود، یک لباس زیر بود، لباس رو رو در آوردن، به قول ما تا کردن، دادن به این سائل، گفتن بگیر. لباس رو گرفت، گفت الحمدلله رب العالمین. بعد شروع کرد تعریف از خود حضرت که خدا شما خاندان کرمید، چنینید چنانید. اصحاب گفتن اگر از خود حضرت تعریف نکرده بود که خوب کاری کرد تعریف کرد، ولی حضرت درسی دیگه هم دادن که به خودشون که رسید توقف کردن. اگر فقط الحمدلله میگفت هر چه به دست حضرت میرسید و میشد به این شخص بدن، از کثرت خوشحالیشون از این که این جدی میگوید الحمدلله، حضرت بهش میدادن. خیلی عالیست که انسان الحمدلله. حالا از اون نعمتهایی که هر چه شکر کنیم نمیتوانیم شکرشو انجام بدهیم، نعمت هدایت و ولایت خاندان رسالت آقا امیر المؤمنین روحی و ارواح العالمین لهم فدا. تا وجود مقدس آقا حضرت مهدی صلوات الله امروز به همین مقدار اشاره اکتفا میکنم. اشاره روزهای بعد هم که مربوط به حضرت هست یه مقدار بازش میکنیم که چرا ولایت، این سوالی که کسی میشه چرا ولایت اینقدر مهمه. دو سه تا مطلب در این زمین هست که بسیار بسیار جا داره که مورد توجه هم باشه. چرا ولایت آقا امیر المؤمنین بقیه معصومین اینقدر مهم است که تا اونجا که در احادیث یکی دوتا دهتا صدتا نیست، اگر کسی مقصر باشد در ولایتشون در بهترین نقطه زمین عبادتی بسیار جدی تا اونجا که به تعبیر من له بشود در اون عبادت، اگر مقصر باشد در ولایت آقا امیر المؤمنین ائمه معصومین علیهم السلام، به رو افکنده می شود در آتش. چرا اینقدر مهمه؟ به چه جهت ولایت اینقدر اهمیت داره؟ یه چند جهتی در این زمینه صحبت هست که انشاءالله برای روزهای بعد به عرضتون خواهد رسید. اینه که خدا رو بسیار شکر میکنیم که این چنین است و این نعمت ولایت را در قلوبمون خدا چنان قرار داده است که اگر کسی ذره بی توجهی نسبت به این بزرگواران داشته باشد و از او خلاف ادبی سر بزند، نفرت کامل از او و از کار او و برنامه او داریم. آرین خدا را به حقیقت معصومین علیه السلام این نعمت عظما را از ما و نسلمون سلب مفرماید. دیگه مثل امروزی حضرت در بستر شهادت قرار گرفته بودند. شب گذشته بود، سحرگاه بود که دیگه همه توجه داریم. همچه که شمشیر بر فرق امیر المؤمنین علیه السلام شمشیر زهرآلود، صدای جبرئیل بلند شد: تهدمت والله ارکان الهدا، ارکان هدایت از هم پاشیده شد. حالا دلهامون رو میفرستیم کنار مرقد پاکشون، یه سلامی عرض بکنیم: و ابی انت و امی یا امیر المؤمنین، و ابی انت و امی یا امام المتقین، و ابی تبعني وبأهلي أجمعين، وأبي أنت وأمي يا أمير المؤمنين. السلام عليك أيها الإمام المظلوم، السلام عليك أيها الإمام الشهيد. بجمع ضربت بر فردتون جبار دامد، عزیزانتون اطرافتون شما رو با احترام بخانه بردن، میان بستر قرار گرفتید. آری لا یوم که یوم که یا عبا عبدالله، لا اله الا الله، بسترین بزرگوار خاک و خون کربلا. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة.